بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 181 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین رسیدیم به باب 146 از این کتاب، بابی با عنوان استحباب سؤال اهل المریض عن حاله. مستحب که خانواده مریض و شخص بیمار از این سؤال بشه که بیمارتون وضعیت چگونه است و سلامتی ایشان در چه حالی است. این هم یکی از رفتارهای اجتماعی است که دین اسلام به آن اهمیت داده. اگر شخصی بیمار شد، اگر نمیتونیم مستقیما به عیادتش بریم، حداقلش اینه که از خانواده او به صورت پیوسته سوال بکنیم. در این زمینه از صحابی بزرگوار عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که ان علی ابن ابی طالب رضی الله عنه، که خلیفه راشد علی ابن ابی طالب رضی الله عنه، خرج من عند رسول الله صلی الله علیه و سلم فی وجعه الذي توفی فيه. از نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم بیرون آمد در آن بیماری که پیامبر علیه السلام بر اثر آن وفات کردند، یعنی اینکه تقریبا روزهای آخر زندگیشون بود و از آنجایی که علی داماد پیامبر بود و نزد ایشان بود، وقتی که بیرون آمد فقال الناس، مردم ایشان را مورد خطاب خود قرار دادند که یا ابوالحسن، ابوالحسن کنیه علی ابن ابی طالب است، پدر حسن، کیف اصبح رسول الله صلی الله علیه و سلم. سوال کردند که رسول الله صلی الله علیه و سلم حالش چگونه است. قال اصبح بحمد الله بارئا. و علی هم رضی الله عنه فرمود که الحمدلله، یا بحمد الله متعال، پیامبر صلی الله علیه و سلم حالش بهتره. بارئا یعنی کسی که از بیماری شفا پیدا کرده باشه. ظاهرا وضعیت بیماری پیامبر اینگونه بوده که برخی اوقات سخت ایشانو میگرفته و برخی اوقات کمی حالش خوب میشده. و همچنین باب دیگری که میفرماید ما یقوله من ایس من حیاته، کسی که دیگه از زندگیش ناامید شده، یعنی میدونه که در اثر این بیماری خواهد مرد، ظن غالب براش حاصل شده که دیگه عمری نخواهد داشت و به زودی وفات خواهد کرد. چه میگه این انسانی؟ از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت است که سمعت النبی صلی الله علیه و سلم و هو مستند الی، میفرماید که از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیدم در حالی که به من تکیه داده بود، یعنی در آن وضعیت بیماری که داشت در آخرین دقایق زندگی، یقول اللهم اغفر لی وارحمنی و الحقنی بالرفیق الاعلا. میگوید بار الها مرا مورد مغفرت خود قرار بده، اغفر لی، گناهان مرا ببخش، وارحمنی، و به من رحم کن، مرا مورد رحمت خود قرار بده. چون این دو گزینه است که باعث میشه که انسان وارد بهش بشه، آنچنان که در حدیث دیگر آمده که هیچ یک از شماها با عملش وارد بهش نمیشه. گفتن حتی شما یا رسول الله، فرمودند که حتی من، مگر اینکه الله تعالی مرا مورد رحمت و مغفرت خودش قرار بده. پس انسان پیوسته محتاج این دو مورد است، بخشش پروردگار و رحمت الهی. و الحقنی بالرفیق الاعلا، و بار الها مرا منتقل کن به الرفیق الاعلا، یعنی آن دوستانی که در ملأ اعلا برای من وجود دارند، که در ملأ اعلا یعنی در بالاترین درجات آسمان ملائکه هستند و همچنین پیامبران هستند، آنچنان که در سوره نساء هم آمده که و من یطع الرسول و من یطع الله والرسول فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. و اینها بهترین رفیق هستند برای انسان. اینکه انسان همراه پیامبران باشه، همراه صدیقین باشه، همراه شهدا باشه و همراه انسانهای صالح و درستکار باشه. و منظور پیامبر صلی الله علیه وسلم از رفیقی که در ملأ اعلا قرار دارن همین افراد هستند، به اضافه ملائکه و برخی از علما گفتن حتی خود الله عز و جل. تمام اینها میشن الرفیق الاعلا، یعنی دوستان برتر، بهترین دوستایی که انسان ممکنه داشته باشه. و همچنین از ام المؤمنین روایت است که رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم و هو بالموت، پیامبر صلی الله علیه و سلم را دیدم که در حال مرگ بود. عنده قدح فیه ماء، ظرف آبی کنارش گذاشته بود که در آن آب وجود داشت. و هو یدخل یده فی القدح، پیامبر صلی الله علیه و سلم دست خود را در آن کاسه فرو می برد. ثم یمسح وجهه بالماء، سپس با آن دستی که خیس شده بود صورت خود را مسح می کرد، یعنی با آن آب به صورت خود می کشید. ثم یقول، سپس می فرمود اللهم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، بار الها مرا بر سختی ها و غصه ها و سکرات مرگ، یعنی آن حالت هایی که به انسان حالت بیهوشی دست می ده در اثر مرگ در حال گرفته شدن روح، مرا کمک کن. اینی یعنی به من کمک کن در این لحظه، چون لحظه‌ای که روح از بدن انسان جدا میشه یک لحظه بسیار سخته و شیطان هم در آن لحظه اذیت میکنه و یکی از آخرین فرصت‌های شیطان برای گمراه کردن بندگان همین لحظه است. میاد به سراغ انسان و اونو وسوسه میکنه و سعی میکنه که از لحاظ باور و اعتقاد دچار شک و تردید بکنه که قیامتی نیست، آخرتی نیست، همه چی بیخوده و این چیزایی که در طول زندگی بهش باور داشتی هیچ کدوم حقیقت نداره. و خود آن فشاری که به انسان وارد میشه در لحظه مرگ، از آن در این حدیث به عنوان سکرات یاد شده. سکرات اصل کلمه سکر یعنی بیهوشی و به همین دلیل به حالت مستی هم میگن سکر، چون انسان عقل خودش رو از دست میده. هر حالتی، هر فشاری که به انسان وارد بشه و در اثر آن انسان عقلش رو از دست بده بهش میگن سکر، بهش میگن سکران. در سوره حج اومده که وتر الناس سکارا و ما هم بسکارا ولکن عذاب الله شدید، وقتی که قیامت برپا میشه مردم را اینگونه میبینی که انگار در حالت مستی هستند. وتر الناس سکارا و ما هم بسکارا، ولی آنها مشروبی نخوردند که مست بشند. ولکن عذاب الله شدید، ولی در اثر شدت عذاب الهی که وقتی میبینن آن وضعیت قیامت را میبینن حالت مستی به آنها دست میده، اینکه عقل خود را از دست میدهند، نمیدونن به کجا برن. هر کسی به یک طرفی داره فرار میکنه و آنچنان که در سوره قارعه اومده که و یکون الناس کالفراش المبثوث، مردم مانند پروانه هایی هستند که بدون هدف به تمام اطراف دارن پرواز میکنن و در حال حرکت هستند. و در سوره قمر آمده که انهم جراد منتشر، انگار که مردم دسته از ملخ هستند که در حال پرواز هستند، یعنی بی هدف دارن به این ور و اونور پرواز میکنن. این حالت مردم در روز قیامت، یک نوع سکر به انسان دست میده، یک نوع بیهوشی، یک نوع اینکه انسان نمیدونه داره چی کار میکنه. و این حالت ها در اتفاقات دنیا هم رخ میده. اگر یک عذاب ناگهانی بر قوم و ملت این فرو بیاد، میبینیم اونایی که زنده بودن در اثر فشار این اتفاق انگار انسان هایی هستن که عقل خود را از دست دادن، نمیدونن چی کار بکنن. پس مرگ هم یکی از حالت هایی که به انسان چنین انسان را در چنین وضعیتی قرار میده و در این لحظه است که شیطان اذیت میکنه. یعنی از طرف فشار جدا شدن روح از بدن وجود داره و انسان ممکنه هوش درستی نداشته باشه و از طرف دیگر شیطان داره وسوسه میکنه. پس اقتضا میکنه که انسان از الله تعالی بخواد در این لحظه سخت تا وقتی که هوشش کار میکنه بخواد که بار الها مرا بر سختی های مرگ پیروز بکن، غلبه بکن و من کمک کن. باب 148، باب استحباب وصیت اهل المریض و من یخدمه بالاحسان الی، مستحبه که انسان وصیت بکنه، سفارش بکنه خانواده مریض را، شخصی در بستر بیماری است. انسان وقتی بیمار میشه نیاز به دیگران پیدا میکنه، افراد خانواده، و افراد خانواده هم در رسیدگی به انسانی که در بستر بیماری است تاب و تحملشون پایین میاد، کم میشه به مرور زمان، خسته میشن. مانند فرزند نیست. یک چیز عجیبی که وجود داره، پدر و مادر به فرزند کوچیک خودشون خیلی شفقت دارن، خیلی رحم میکنن. تمام آن سختی هایی که یک فرزند کوچیک داره برای پدر و مادر شیرین میشه. ولی یک انسان بزرگ وقتی مریض میشه و در بستر بیماری میفته و نیاز به رسیدگی داره، نیاز به شستن داره، شستشو باید بهش بدن، برای خودش نمیتونه بلند بشه، خصوصا اون انسان هایی که افتاده هستن یا مثلا مرگ مغزی شدن، دیگه کاملا به دیگران نیاز دارن و وضعیتشون خیلی سخت میشه. برای رسیدگی به این گونه انسان ها افراد خانواده خسته میشن و سفارش اومده اینجا که به خانواده بیمار توصیه بکنیم و اون کسانی که به این بیمار خدمت میکنن تا با این شخص بیمار با خوبی و با نیکی برخورد بکنند. بل احسان الی و صبر علی ما یشق من امره، و صبر بکنن بر انجام دادن اون کارهایی که واقعا سخته، مثلا شستشو دادن مریضی که مرگ مغزی شده واقعا کار سختیه، یا مثلا انسان بزرگی که دیگه قدرت خودشو از دست میده، کنترل نداره و هر لحظه ممکنه که خودشو کثیف بکنه، حالتایی که واقعا انسان ممکنه خسته بشه از انجام دادن این کارها. و کذا الوصیت به من قرب سبب موته به حد او قصاص و نحوهما، و همچنین اشخاص دیگری که به غیر از بیماری مرگشون نزدیک باشه، مانند کسی که انسان مسلمانی رو عمدن کشته و قراره که به حکم شرعی مورد قصاص قرار بگیره، بیمار نیست ولی هر آن حکم قصاص اون اجرا میشه، همونطور که شخصی را کشته، این شخص هم اگر اولیای دم ازش نبخشند و بگن ما حق داریم که در مقابل آن شخصی که از ما کشته اینم کشته بشه، خب سبب مرگش نزدیک شده و هر آن ممکنه این حکم اجرا بشه. و چنین انسانی بسه که بهش سفارش بکنیم که توبه بکنه، استغفار بکنه، آخرین روزای زندگیشه، لحظات سختیه. از عمران بن حسین رضی الله عنهما روایت است که ان امرأة من جهينة اتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، شخصی از قبیله جهينه، زنی در حالی که حامله بود در اثر فعل زنا، زنا کرده بود و حامله شده بود، آمد نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم. دیگه نمیشد این مسئله رو پوشانید، مسئله حامله شده دیگه، مانند زناهایی نیست که حاملگی صورت نگیره و بشه اونو پنهان کرد. فقالت یا رسول الله، آمد نزد پیامبر گفت یا رسول الله، اصبت حدا فاقمه علی، مرتکب گناهی شدم که از یکی از حدود الهی عبور کردم، زیر پا گذاشتم و رد شدم. عدم زنا دیگه، خود زنا یکی از حدود الهی است که نباید به نزدیک شد، و میگه که من این کار رو انجام دادم، پس عقوبت الهی و دستور الهی را بر من اجرا کن، هر چی باشه من میخوام تو همین دنیا پاک بشم قبل از آخرت، دیگه نمیخوام آخرت حساب کتابی در این زمینه داشته باشم. البته ایمان بالایی میخواد که انسانی خودشو بیاد تسلیم چنین کاری بکنه. فدعا رسول الله صلی الله علیه و سلم ولیها، رسول الله صلی الله علیه و سلم ولی و سرپرست این زن را فرا خواند، گفت بیا که میخوام باهات صحبت بکنم. فقال احسن الیها، اولا خب ممکنه که این وضعیت اختزا بکنه که این زن مورد بیمیری و بدرفتاری قرار بگیره، چون شده سبب آر برای خانواده، خصوصا آن خانواده هایی که به صورت قبیله‌ای زندگی میکنن و خیلی خیلی این مسائل براشون سنگین تمام میشه. و ممکنه دست به کشتن آن زن بزنن. و این تا به امروز هم وجود داره. معمولا افرادی که غیرت بالا دارن و شرف و آبروی قبیله براشون خیلی مهمه، اگر دختری یا زنی از آن قبیله مرتکب چنین گناهانی بشن، دیگه منتظر کسی نمیمونن، معمولا این زنو میکشن. هم در قبایل عربی و هم در دیگر قبیله ها این مسئله وجود داره، به خلاف حالا افراد دیگری و ملت های دیگری که تقریبا این مسئله براشون کم رنگ‌تر شده و سعی میکنن حالا به گونه های مختلف بتونن دنبال راه حل باشن. ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم به ولی این شخص فرمود که احسن الیها، با این زن خوبی بکنید. مرتکب گناه شده، گناهش حالا حکم خودشو داره، ولی به هر حال این زن یک مسلمانه، کافر که نشده، اشتباهی کرده. احسن الیها، باش خوبی کن. فاذا وضعت فاتنی بها، وقتی که وضع حمل کرد، بچه رو به دنیا آورد، اون وقت اون زن رو بیار پیش من. ففعل، ولی این زن این کار را انجام داد، زن را گرفت از نظر پیامبر و برد. فامر بها النبی صلی الله علیه وسلم، وقتی که این بچه رو به دنیا آورد، آوردنش پیش پیامبر، گفتن بچه به دنیا اومده. البته در روایت‌های دیگر اومده که برو بهش شیر بده دو سال، تا وقتی که به حدی برسه که این پسر بچه دیگه از شیر خوردن جدا بشه و بتونه غذا بخوره، مستقل بشه. این زن رو آوردن به هر حال که امر الهی بر اون اجرا بشه. خب ما آنچه که از احادیث برمیاد اینه که اگر یک زنی یا یک مردی ازدواج صحیح کرده باشه در طول زندگیش، سپس دست به زنا بزنه، چه در حالت داشتن زن و شوهر این کار را انجام بده، چه طلاق گرفته باشه یا شوهرش یا زنش فوت کرده باشه این کار را انجام داده باشه، چنین انسانی حد الهی که براش مشخص شده اینه که سنگسار میشه. حالا این مثلا امروزه شدیداً مورد هجومه که وحشیگریه و از این صحبت ها. با این توجه که ما بعد این مسئله رو توضیح بدیم، برخی از کارها در دین اسلام حرمت آن به اندازه ایست که پروردگار برای آن یک عقوبت قرار داده. این عقوبت اسمش میذارن حد شرعی، حدود الهی، عقوبت های الهی در مقابل برخی از گناهان. و اگر گناهان رو دستبندی بکنیم، برخی از گناهان بهش میگن صغیره، اشتباهاتی که انسان انجام میده، و این گناه ها بین انسان و بین پروردگارشه، توبه میکنه یا نمازهای میخونه یا وضو میگیره و این گناهان بخشیده میشه. ما کارهای بسیار زیادی، گناهانی که انسان پیوسته داره انجام میده و از آن به عنوان صغایر یاد میشه، بخشیده میشه. و این گناهان آن گناهانیه که فاعل آن نه مورد لعنت قرار گرفته در دین، نه از رحمت الهی طرد شده، نه عقوبتی برای آن تعیین شده در دنیا نه در آخرت، نه مورد نکوهش و سرزنش است. بهش میگن خطایا. و همه انسان ها هم مرتکب این دسته گناهان میشن، خواسته یا ناخواسته. یک دسته دیگه گناهان داره، به آنها میگن گناهان کبیره. آن دسته از گناهانی که مورد نکوهش هست به گونه های مختلف، مانند غیبت، تشبیه شده به خوردن گوشت مرده برادر خودت. خب این تشبیه دلالت بر نکوهش این کار میده، یعنی کار خوبی نیست، ولی مانند گناهان اول نیست. مانند دروغ گفتن، کار زشتیه و همه اونو زشت میدونن. مانند تهمت زدن، این دسته از گناهان که در دین اسلام فاعل آن یا مورد لعنت قرار گرفته، لعن الله السارق مثلا، مورد لعنت قرار میگیره ولی حدی در آن نیست، عقوبتی برای آن وجود نداره، اینا مشمول گناهان کبیره و این گناهان باید انسان از آنها توبه بکنه. اگر توبه نکنه ممکنه که بخشیده نشه، نه اینکه حتما بخشیده نمیشه، بازم مگر الله تعالی بخواد ببخشه میبخشه بدون توبه. برای اینکه پروردگار فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء، تنها گناهی که پروردگار بدون توبه نمی بخشه گناه شرک و کفره، ولی غیر از شرک و کفر یا آن گناهانی که در حد و در سطح و تراز کفر و شرک باشن، مانند سحر، مانند توهین به دین، مسخره از دین، مانند نماز نخواندن، اینا گناهانی که در حد کفر و شرکه، چون در دین از این گناهان به عنوان کفر یاد شده. در مورد نماز مثلا فرموده ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاه، بین انسان و بین شرک و کفر ترک کردن نماز، اینه که انسان نماز نخونه. پس خود پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز نخواندن رو به عنوان کفر و شرک ازش یاد کرده. به هر حال این دسته از گناهان، گناهانی که از شرک و کفر پایین تر باشه، اگر الله تعالی بخواد ببخشه برای هر کسی بخواد میبخشه، یعنی بازم بدون توبه، اگر توبه بکنه که 100% میبخشه. میمونه گناهانی که در آن یک عقوبت دنیوی وجود داره، عنوان مجازات، مانند دزد در قرآن آمده که دستش قطع میشه، آن دستی که اگر به ناحق قطع بشه خون بهای آن و دیه آن مساوی است با نصف دیه انسان. قیمت یک دست قیمت نصف بدن انسانه در خون بها و دیه‌ای که از آن گرفته میشه. این دسته که این همه ارزش داره، یعنی ما در خون بهای کامل بدن میگیم 100 تا شتر، اگر شتر امروزه قیمتش 50 میلیون تومان تو بازار باشه 100 تا میشه 5 میلیارد تومان. از لحاظ قیمتی، حالا چگونه باشه در قانون نمیدونم چقدر میگیرن، ولی از لحاظ قیمتی 5 میلیارد تومان قیمت یک انسانه اگر کشته بشه. اگر دست این انسان قطع بشه به ناحق قیمت میشه 2.5 میلیارد. همین دست اگر دست به دزدی بزنه، این دستی که این همه ارزش داره بیاد بخواد تعدی بکنه و اموال دیگران رو بدزده و در اثر دزدی ناامنی ایجاد بکنه، چون دزدی ناامنی میاره و نظام جامعه رو به هم میزنه، همین دست باید قطع بشه. شریعت گفته باید قطع بشه. پس این دست اگر کار درست انجام بده قیمتش 2.5 میلیارد. اگر چیزی بدزده که قیمت آن تقریبا حول و حوش 20 گرم یا کمتر 5 گرم طلا بدزده، ربع دینار میشه 5 گرم تقریبا، اگر 5 گرم طلا یا بیشتر بدزده که 5 گرم طلا امروزه مثلا قیمتش 10 میلیون تومانه، این دست باید قطع بشه. چرا؟ چون اگر جلوی این کار گرفته نشه، آن وضعیتی که به مرور زمان به پیش میاد و همه چی رو به هم میزنه به مراتب بدتر خواهد بود. من جمله گناه زنا، گناه زنا گناهی است که پروردگار برای آن یک عقوبت در این دنیا تعیین کرده. اگر انسان مجرد باشه، ازدواج نکرده باشه، چه دختر چه پسر زنا بکنه، عقوبت اون 100 ضربه شلاقه. و اگر انسانی ازدواج صحیح کرده باشه دست به چنین کاری بزنه، عقوبت آن در احادیث آمده که سنگساره. با این توجه که این عقوبت ها در حقیقت سیم خارداری است که در مقابل برخی گناهان کشیده شده که انسان به این محوطه نزدیک نشه. امروزه پادگان‌های نظامی جاهای حساسی هستند که اجازه به کسی نمیدن نزدیک به آنجاها بشه. حتی آن ساختمان‌هایی که به عنوان زندان هست سیم خاردار میکشن. قبل از اینکه به ساختمان رسیده بشه چندین پست نگهبانی وجود داره برای حمایت از این مکان، که اگر انسانی با زبان خوش حالیش نمیشه که به این اماکن نزدیک نشید، سیم خارداری وجود داشته باشه، پست نگهبانی وجود داشته باشه. آیات زیادی وجود داره که به گناه زنا نزدیک نشید، به فلان گناه نزدیک نشید، فلان گناه را انجام ندهید. ولی خب باز هم خیلی از انسان‌ها دچار وسوسه میشن، خیلی ها، نه هم کم، و به این گناه نزدیک میشن و ممکنه اونو انجام بدن. ولی اگر از اول معرفی بشه که این گناه چنین عقوبتی داره، قتل نفس، کسی اگر عمدن دیگری رو بکشه میدونه که اگر این کارو کرد خودشو میکشن، خب کی که الان جرأت پیدا بکنه بره دیگری رو بکشه؟ وقتی عقوبت و مجازات وجود داره انسان حساب کار خودشو میکنه. وقتی بدون اگر دزدی کرد دستش قطع میشه، اگر تمام مردم خواب باشن و تمام مغازه ها باز باشه بازم دزدی نمیکنه، چون میفهمه دستش قطع میکنن. مجازات وجود داره. ولی اگر این مسائل کنار گذاشته بشه و عملی نشه و مردم به این باور برسن که خبری نیست، اگر دزدی کردی خبری نیست، اگر کسی رو کشتی 2 سال بعد از زندان آزاد میشی، اگر زنا کردی هیچ کس اصلا دنبالت هم نیست، هر کاری بکنی خبری نیست، خب به راحتی این گناهان انجام میشه و این اتفاقات خواهد افتاد. پس الله متعال عقوبت ها و مجازات هایی در مقابل برخی از گناهان که خیلی هم کم هستن، زیاد نیستن، زناست، دزدیه، قتل انسانه و ردته، حالا این گناهانی که توی ذهنم الان میاد، خوردن شراب هم حدی درش تعیین شده که 40 ضربه شلاق میخوره، 4-5 گناه، یعنی زیاد هم نیستن. پروردگار برایش یک مجازات قرار داده تا مردم حساب خودشونو بکنن که اگر این گناه انجام دادی حاکم شهر تو رو مجازات میکنه. و دیگه در هر دعوایی، در هر اختلافی دست به کشتن انسان نمیزنی و هر وقت هوس کردی زنا نمیکنی، چون میدونی عقوبت هست جلویت، مجازات وجود داره. ولی با این وجود آن درصد زنایی که در طول تاریخ اسلام صورت گرفته تا به امروز در مقایسه با آن مقدار سنگساری که صورت گرفته قابل مقایسه نیست. یعنی بازم این سیم خارداری که کشیده شده به عنوان سنگسار، باز هم شریعت داره میگه که اگر مرتکب این گناه شدی، اگر این کار رو انجام دادی کسی نفهمید، بر خودت پوشش بذار، تو هم هیچی نگو. ولی این گونه نشه که برات عادت بشه هر دفعه برین کارو انجام بدی، اشتباه کردی این گناه رو انجام دادی، لازم نیست اونو بازگو بکنی، برو بین خودت و پروردگار توبه کن و الله تعالی ارحم الراحمین، امیدی نیست که بدرهم بکنه و گناهتو ببخشه. چند مورد سراغ داریم که سنگسار در طول تاریخ صورت گرفته و چند مورد وجود داره که زنا صورت گرفته. شاید اگر بخوایم انگشتشمار بشماریم شاید 5-6 بارم از لحاظ تاریخی و از لحاظ سندیت قابل استدلال نباشه که در جهان اسلام و در تاریخ اسلام سنگسار صورت گرفته. خب ولی چقدر زنا صورت گرفته؟ خیلی زیاد. به هر حال این توضیح بود در این زمینه، چون تو این قسمت هجومی داره صورت میگیره که اسلام دین وحشیگری است، مردم رو سنگسار میکنن و غافل از این که یا عمدن این قسمت رو در نظر نمیگیرن که دین اسلام بهت میگه که اگر تو مرتکب این گناه شدی و آبروت نرفت و کسی تو رو ندید، نه کسی، بعد 4 انسان عادل، انسان درست، مسلمان درست این شخص رو ببینن، اونم با چشم سر ببینن که داره زنا میکنه، آن هم نه اینکه مثلا همدیگر رو در آغوش گرفتن یا مثلا، نه، باید ببینه که این فعل داره صورت میگیره در جای خودش. حالا بازم یعنی اینکه حرفای دیگری که نمیشه من الان بگم، یعنی حالتایی که گفتنش برام سخته، اصلا چنین چیزی ممکن نیست اتفاق بیفته که 4 نفر انسان عادل، این شرطی که اسلام گذاشته برای ثبوت زنا، 4 تا انسان عادل، نه که 4 تا انسان زانی مثل خودش، نه 4 تا انسان عادل، شخص داره زنا میکنه یه جایی، یک دفعه 4 تا انسان عادل فرا برسن، خب از کجا اومدن 4 تا با هم دیگه؟ این صحنه رو ببینن و هر کی زنا میکنه تو ملأ عام که زنا نمیکنه میره یه جای درو میبنده و غلقت الابواب به قول معروف، بعد این کارو انجام میده، بیان حالا گواهی بدن که این شخص زنا کرد. تمام حالتهای زنایی که در طول تاریخ ثابت شده تا جایی که میدانم بر اساس اعترافه، انسان خودش میاد اعتراف میکنه میگه من این کارو کردم. آن حالتهایی که در زمان پیامبر اتفاق افتاده همش اعتراف بوده. یعنی اینکه شریعت به دنبال این نیست که جرم مردم رو کشف بکنه، برات مأمور بذار ببینم تو چی کار میکنی چی کار نمیکنی. ولی اگر اتفاقی این حالت پیش اومد، 4 نفر عادل این حالت رو دیدن، بیان گواهی بدن. به هر حال کسانی که به اسلام هجوم میکنن از این باب، بهشون میگیم رحمت الهی رو در نظر بگیر اول، که بهت میگه اگر این کارو کردی، دین اسلام بهت میگه اگر این کارو کردی حتی اگر متأهل بودی، بر خودت پوشش بگذار، به هیچ کس هم نگو، برو بین خودت و خدا توبه کن. ولی اگر این قدر جرأت و شهامت داشتی که نمیخوای روز قیامت احتمال برات وجود داشته باشه که پروردگار تو رو میبخشه یا نمیبخشه، چون معلوم نیست، به هر حال امید است که ببخشه، ولی خب اشخاصی بودن مانند این شخص، مانند این زن، دیگه نمیتونست مسئله رو پنهان بکنه، حامله شده بود، بچه به دنیا میاد، و مثل امروزه نیست که برن سقط جنین بکنن، سوزنی بزنن، کاری بکنن که این بچه در همون حالتهای ماهای اول یا روزه اول از بدن خارج بشه. پس نمیتونست این کار رو پنهان بکنه، اومد پیش پیامبر گفت من این کار رو کردم، و حد الهی بر این زن اجرا شد. فشدت علیها ثیابها، لباسش سخت بستن برش، ثم امر بها، سپس نامه سم دستور داد فروج مد، و این زن مورد سنگ سار قرار گرفت. ثم صلى علیها، سپس بعد از اینکه مورد سنگ سار قرار گرفت و مرد، پیامبر بر اون نماز خواند. یعنی این گونه نبود که باز مورد بی احترامی و بی مهری قرار بگیره، این یک حد الهی است، یک سیم خارداره. این اگر شخصی تمام شرایط و تمام حالتها در اون به وجود آمد، بر خودش پوشش نگذاشت، اومد اعتراف کرد، 4 تا شاهد عدل پیدا شدند، متأهل بود، جلوتر ازدواج کرده بود و گفت که من میخوام حد الهی بر من اجرا بشه، خودش هم خواهانه، مثل این زن اومده میگه پیامبر من میخوام حد الهی برم اجرا بشه. خب این یکی از حالتهای بوده که زمان پیامبر اجرا شده، و بازم تأکید میکنیم چون این مسئله مورد هجومه. ببینید در قانون خیلی از کشورها امروز وجود داره که اگر فلان کار کردی جریمش اعدامه، خیلی از کشورها وجود داره که چنین قانونهایی رو دارن، حتی در خیلی از ایالتهای آمریکا امروز هم قانون اعدام وجود داره، در برخی ایالتها هست، در برخی ایالتها نیست، در چین اعدام هست، در خیلی از کشورها این مسئله وجود داره. خیلی از کشورها هم اگر به عنوان قانون وجود نداشته باشه، چون میترسن که به ضررشون در جامعه بین الملل تمام بشه، به صورت عرفی این کارو میکنن، انجام میدن خودشون تو زنداناشون یا توی جامعهشون این کارو انجام میدن. هر کسی برخی از کارها رو انجام بده، حالا متفاوته، خط قرمزی که در هر جامعه وجود داره، میگن فاعل آن اعدام میشه، و این کارو میکنن و خبرش هم در نمیاد. در دین ما هم گفته شده که انجام دادن چنین کاری اگر شرایطش به وجود اومد و ثابت شد به این شکل که واقعا ثابت شدنش از لحاظ گواهی دادن، من که میگم محال غیر ممکنه، و میمونه فقط اعتراف، شخصی باید اعتراف بکنه میگه من این کار کردم، مجازاتش میشه این. خب چنین انسانی درست این کار کرده و حد الهی میخواد برش اجرا بشه، بایستی که مورد بی مهری و بی لطفی قرار نگیره، کسی بهش توهین نکنه، کسی بهش ناسزا نگه، دشنام بهش ندن، حکم الهی بر اون اجرا میشه، بعد برش نماز میخونن و در مقبره مسلمان هم دفن میشه. و دیگه کسی حق نداره در جامعه از این شخص بد بگه. مسئله تمام شد. و در روز قیامت هم در این گناهی کرده حساب کتابی نداره، چون تو این دنیا مجازاتشو دیده. بین اندازه بسنده میکنیم تا جلسه دیگر. همه شما را به الله متعال میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.